خاویار بادم جون. خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به ساعت 23 رسیدیم و طبق معمول در این ساعت همکاران خوب و عزیز و ارجمندم برنامه میدان آزادی رو به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن. بشنوید.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکردم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یک اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم
در خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا رفیقان میلانی اجازه بدید
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، با برنامه میدان آزادی همراه شما هستیم در شبکه رادیویی فرهنگ. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبر. من احسان همتی به اتفاق همکارانم از این لحظه تا 24 همراه شما هست. و اما آنچه امشب در میدان آزادی خواهید شنید. بررسی فرهنگ رفتاری ایرانیان در سال 96، اشتغال دانش آموختگان معیار رتبه بندی دانشگاه ها، شتاب حرکت علمی کشور به هیچ وجه کند یا متوقف نشود، و طرح حذف مالیات ارزش افزوده اسباب بازی به صحنه علنی مجلس می رود. ۳۵۵۸ سامانه پیامکمون هست و 220-485-220-58-800 دو شماره تلفن مستقیم. ما از همین لحظه منتظر شما هستیم در خصوص در واقع خبرهایی که امشب میخواییم با شما گفتگو کنیم و مهمانانی که از طریق تلفن داریم. شما هم میتونید با ما تبادل اطلاعات داشته باشید. ما منتظرتون هستیم. مرتضی عزانی کارشناس موجی امشب میدان آزادی. آقای عزانی سلام، شبتون بخیر.
خیلی ممنون آقای احسان همتی عزیز، سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های فرهیخته و خوب رادیو فرهنگ. در خدمتتون هستم با خبرها و تحلیل های امشب.
ممنونم ازت.
سلامت باشید.
سرآغاز. خب خب مرتضی جان، بر اساس آمارهای ثبت شده مرکز آمار ایران، جزئیات جالبی از فرهنگ رفتاری خانواده‌های ایرانی در سال 96 در قالب یک تصویر اینفوگرافی گردآوری شده که اطلاعات جالبی از جامعهمون به ما میده، مثل مسکن، مثل دغدغه پوشاک، دغدغه خوراک، شیر، لبنیات، همه چی.
دقیقاً همینطوره. در این طرح سرانه برخی رفتارهای فرهنگی ایرانیان به قول شما مثل مطالعه، تماشای تئاتر، رفتن به سینما، گوش دادن به موسیقی، تماشای سیما و حالا رادیو، تلویزیون و رادیو، مصرف شیر، نوشابه و غیره مورد بررسی قرار گرفته که واقعاً اطلاعات مفید و جالبی به ما میده.
بله.
در برخی موارد ناامید کننده، اما در برخی زمینه‌ها هم خوب و امیدآفرین.
اما قبل از فایناشو میشه بگی؟
آره، حالا الان من یه نکته رو قبلش اشاره کنم، تاکید کنم که با در نظر گرفتن این نکته آمارا رو گوش بدید. اینکه این آمار از افراد بالای 15 سال گرفته شده و جامعه آماری هم در نقاط شهری بودن هم در نقاط روستایی، یعنی یه منطقه خاصی فقط مد نظر نبوده. به نظر میاد که میشه تعمیم
جامعه باشه و کامل باشه.
حالا البته اینم جز سوالامون هست که از کارشناس برنامه بپرسیم چقدر میتونه جامعیت داشته باشه. خب من آمار رو براتون بخونم. مطالعه روزنامه‌مون 29.9% بوده، بگو 30%.
بله.
مطالعه کتب غیر درسی حدود 58%، که فکر می‌کنم خوبه.
بله.
اون صحبتی که توی برنامه میدان آزادی داشتیم گفتن بین 13 تا 17 دقیقه سرانه مطالعه کتاب،
13 تا 23 دقیقه.
به نظر میاد پس خوبه، حدود 58%. تماشای سینما حدود 19% مردم به تماشای سینما میرن، ولی 5.1% مردم به تماشای تئاتر میرن.
خیلی بده،
یعنی حدود 5%. بذار من آمارا رو گردش کنم، اون خورده است.
آره، آره. دیگه
تماشای برنامه‌های تلویزیون 91%، گوش کردن به موسیقی 67%، عضویت در شبکه‌های اجتماعی 53%، خرید پوشاک داخلی 34.4%، باز ممیزو گفتم، خرید پوشاک خارجی 7.6%. اینجا هم به نظرم این از اون امیدآفرین هاست که شما اشاره کردید.
بله.
یعنی پوشاک داخلی 35%، خرید پوشاک خارجی حدود 8%. خب این نکته خوبیه. مصرف ماهانه فست‌فود 48%، مصرف شیر در هفته 78%، مصرف نوشابه در هفته 54%، ورزش کردن 51%.
نمیدونم
خب ولی مهمترین موزل ازدواج جوونا رو اومدن توی فهرست جداگانه در 5 قسمت تقسیم بندی کردن. نداشتن شغل، یعنی چند درصد به خاطر این معضلات ازدواج نکردن. نداشتن شغل 33%، شغل دائم. بیکاری 30%، وضع نامناسب مالی سرپرست 12%، مشکل تهیه مسکن 6%، سایر معضلات 17.8%. این مشکل تهیه مسکن من تصور میکنم مشکل خیلی ها باشه.
بله.
ولی خب اولویتشون چون نبوده تو اولویت‌های بعدی گفتن.
هم جوانان قبل از ازدواج، هم جوانان بعد از ازدواج به هر حال مشکل رو دارن.
از اون خود ما فکر کنم.
بله، دغدغه هممون هست تقریبا.
بله.
میخوایم با یک کارشناس فرهنگی صحبت بکنیم تا یه تحلیل بهتری داشته باشه و یه نگاه بهتر و روشنتری نسبت به این تصویر به ما بده. آقای متفکر الان همراه ما هستن از طریق تلفن در میدان آزادی. جناب متفکر سلام عرض میکنم خدمتتون، شبتون بخیر.
منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.
سلامت باشین آقای متفکر، سلام میکنم خدمت شما.
وحید باشید ان شاء الله.
زنده باشین. آیه متفکر، به عنوان یک کارشناس فرهنگی، حالا ما نظراتمون رو گفتیم تقریبا رو هر آیتمی که بود، شما به عنوان یک کارشناس فرهنگی آمارا رو چطور دیدید؟
ببینید آمارها که 29% افراد روزنامه مطالعه میکنن، خب البته این خیلی آمار بالایی نیست به نظر من.
یعنی بده
تو مطالعه روزنامه؟
بله، روزنامه بله. 29% که از یه جمعیت یک کشور یا جامعه آماری که مرتبط شده رو گرفت یا نمونه آماری خیلی بالا نیست.
آخه آقای متفکر، مطالعه روزنامه 29% با توجه به اینکه الان همه تو شبکه‌های مجازی هستن یه خود به نظر
باز هم کمه نسبتاً به روزنامه تو در دنیا.
بله.
البته من آمار درگه امروزشو ندارم، اما رویم رفته با مطالعاتی که دارم این آمار بازم کمه.
بله. بله.
اون میخواید اون قسمت‌های تاریک این تصویر رو شما با ما بگین؟
بله، من همین رو میخوام بگم. سرانه تماشای برنامه تلویزیونی 452 دقیقه در روز
اینم پس زیاده.
خب این آمار خوبیه.
بله
بله.
آمار قابل قبولیه تقریبا.
آه خوبه.
آره تقریبا خوبه.
بله.
بله.
بالا
آخر رادیو توش نیست. ما از این نظر میگیم خوب نیست.
بله. رادیو.
آره رادیو اصلا چرا اینجا جایی نداره؟
رادیو که بیشتر گوش میکنن. به نظر من رادیو بیشتر نگاه میکنن، گوش میکنن، چون مسافران و تاکسی رانان و
مخصوصا تو این ترافیک های
متفاوته. رادیو رو بیشتر مرتبط شده را میدن.
بله بله.
این نظر ما بعد خوبه.
درسته.
اما اینجا که اومده بود 58% افراد 15 سال بیشتر باسواد 3 سال قبل مطالعه غیر درسی داشتن.
بله.
اما میزانش رو باید ببینیم.
متوجه
میکنید؟
بله.
741 درگه در ماه آمار بالایی نیست. شما آمار مطالعات مثلا در فرض کنید در هند 10 ساعت بالاتر در ماه.
عجب.
ما از هند عقبتریم اینجا. البته هند میده که یکی از کشورهای
پیشرفته،
کاملا کشورهایی است که بیشتر مطالعه میکنن.
میشه بگیم پیشرفته یا نه هنوز؟
تقریبا البته پیشرفته پیشرفته نیست، اما خب
تو بعضی زمان
بله در حال پیشرفت رسیدن به پیشرفت.
فکر میکنم تو صنعت نساجی پوشاک و سینما بله، و اینا واقعا حرفایی برای گفتن دارن در سطح جهان.
البته سرانه مطالعات مثلا در روخم سرانه مطالعه روزانه در هند 1 ساعت و 52 دقیقه هست.
خب.
مال ما 12 دقیقه میشون وقت.
عجب. بله.
خیلی آمار خیلی بالایی نیست به نظر من.
یه قسمت دیگرش هم واقعا خیلی ناامید کننده بود، دغدغه مسکن خیلی اصلا.
بله من اونجا میرسم. در رابطه با مباحث بیکاری، مجموعه بیکاری و مسکن اینا را در نظر بگیرید، حدودا 50% عامل عدم ازدواجشون همین آماره.
بله.
خیلی زیاده واقعا.
بله.
برای 50 حدودا 45-50% خیلی بالاست.
بله دیگه اینا همه رو هم رفته میشه یه قولی در برابر
بله.
جوانها و مانع ازدواجشون.
سرانه ماهانه مطالعه روزانه افراد 15 سال و بیشتر باسواد 1 ساعت و 20 دقیقه خیلی کمه.
عجب.
خیلی کمه. درست در فضای مجازی هستن. ایران میدونی که از نظر دسترسی به فضای مجازی و سیاسی بودن از همه کشورها بیشتره. از نظر سطح نگاهش و توجهشون به فضای مجازی.
بله.
خب در سطح اول نیست، اما تعداد نگاهی که نگاه میکنن و مطالعه میکنن در خیلی سطح بالاتری داره.
آقای متفکر، حالا من چند تا سوالم ازتون دارم، ممنون میشم زودتر از این آمارها بگذارید.
بله. سرانه تماشای سیمای جمهوری اسلامی توسط افراد 15 سال و بیشتر 4 ساعت و 52 دقیقه در روز، این خوبه.
اینو فرمودید. آقای متفکر در مورد بله. چیز بفهمید، این مسئله مصرف شیر و نوشابه و فست فود در این زمینه هم صحبت
بله. الان اینا بالا هستن به نظر من در کشوری که خیلی با کشورهای پیشرفته یه مدام فاصله داره، پیشرفته از نظر پیشرفت مادی بیشتر مورد توجه من هست.
بله.
خب نسبت مصرف شیر اونجا خیلی بالاتره به نظر من.
در کشور ما؟
نه کشور اونها
بله
بله اونها بیشتر از 90% اینا.
خب در زمینه خرید پوشاک داخلی و خارجی هم یه اشاره می‌فرمایید.
آره در تو پوشاک اونا غالبا پوشاک خودشون رو بیشتر مصرف میکنن. ما بازم آمارمون بالاست. پوشاکی که از خارج وارد میشه توجه مرتبط شده قرار میگیره.
همین حدود 8% هم حتی بالاست.
زیاده. این 8% هم زیاده.
خب آقای متفکر من
ترکیه برید ببینید که مثلا پوشششون غالبا تولیدات خودشونه.
درسته. آی متفکر الان در مقایسه با سالهای قبل چطور اوضاع ما؟ آیا سالهای پیش هم این مقایسه، یعنی این آمار در اومده بود که بخوایم مقایسه کنیم؟
دقیقا آمار من الان ندارم، اما روی روندی که مطالعات من نشون میده آمار مثبته در بعضی از فراینده ها، اما در رابطه با ازدواج اینا و بیکاری اونا بالا رفته به نظرم.
خب در مقایسه با دیگر ملل چطور هستیم الان وضعیتمون با اونا رو بخواید به طور کلی حساب کنیم؟
من فرهنگ ما یه مدار تقریبا آمیخته شده، نه فرهنگ اسلام ما رو داریم.
چی شده آقای متفکر؟
فرهنگ ما تقریبا یه فرهنگ اسلامی نرسیدیم.
آها بله.
بله. به سمت فرهنگ اسلامی هم الان تقریبا حرکت نمی کنیم.
درسته.
من داشتم غرب رو مطالعه می کردم یا صحبت هایی که اتفاقا امروز داشتیم در رابطه با مباحث غربی، کشورهای غربی، اونها اسلام رو گرفتن، توحید و معاد رو برداشتن، همین دستورات اسلام رو عمل میکنن.
درسته. خب
مثلا آلمان شما نگاه میکنید، اونجا سود بانکی حتما باید پایین تر از سود تولیدات باید باشه.
درسته. حالا در این زمینه انشالله یه بحث مفصلی بعداً با شما خواهیم داشت. فقط من اینو بگم که این آمار برای سال 96، در سال 97 هستیم و با توجه به تغییرات و مشکلات عدیده اقتصادی این آمار به مراتب وضعیت بدتری پیدا کرده.
در حال گسترش هستن و حضور افراد در شبکه‌های اجتماعی داره افزایش پیدا میکنه.
بله.
ما یه زمانی این سازمان تنظیم مقررات صوتی تصویری که این نظر صداسی ما اخصی و من هم یه همکاری داشتم، وقتی بررسی میکردیم متوجه میشدیم که مثلا ترند موضوعاتی که نگاه میکنن مردم چی هست، حتی در شبکه‌های اجتماعی مثلا بیشتر مباحث بهداشتی رو مرتبط قرار میدادن.
بله.
مثلا یا حتی مجریانی که این کالاهای مثلا آرایشی رو تبلیغ میکنن بیشتر مرتبط قرار میدادن.
بله
بله بسیار خوب. آقای متفکر، ما متاسفانه وقتمون دیگه تموم شد، فرصت نداریم، انشالله بتونیم در یک برنامه دیگه مفصلتر با شما صحبت بکنیم. ممنون و سپاسگزارم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. در خصوص بررسی فرهنگ رفتاری ایرانیان در سال 96 با آقای متفکر کارشناس فرهنگی صحبت کردیم. نقل قولی کنم از دبیر شورای ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور. دانشگاه‌هایی که تعداد بیشتری از دانش آموختگان آنها به آنها مشغول به کار بشن رتبه بالاتری دریافت می‌کنند. یعنی چی دقیقاً؟
توی این ستاد شورای نقشه شرکت کردم، یه جلسه پرپیمونی بود با حضور وزرای مربوطه و کارشناسای مربوطه، رؤسای دانشگاه‌ها و اساتید دانشگاه. آقای کبگانیان بعد از این جلسه یه عدد و ارقامی که اعضای مرکز همکاری پیشرفت و تحول ریاست جمهوری از آسیب‌های دانش آموختگان دانشگاه ارائه دادن رو بیان کرد. طبق این آمار 22% جمعیت بالای 20 سال کشورمون رو فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل دادن.
بله.
اما این در حالیه که 40% بیکاران جمعیت بالای 20 سال کشورمون رو دانش آموختگان دانشگاه اشغال کردن. یعنی 40% بیکارای کشور ما دانش آموخته های دانشگاهی هستن، که این نسبت رقم بالایی
زیاده.
بله. کبگانیان همچنین گفته همراستایی شغل و رشته دانش آموختگان هم در ایران یه مقدار پایینه. یعنی اگر کشورهای صنعتی و نسبتاً توسعه یافته که در نهاد OECD عضویت دارن، حدود 80% فارغ التحصیلاشون در همون شغل مرتبط مشغول فعالیتن، در ایران 45% ارتباط بین شغل و رشته تحصیلی افراد وجود داره. یعنی یه چیزی تو مایه این که ما نسبت به استاندارد جهانی از نظر همراستا بودن شغلمون و رشته تحصیلیمون 35% فاصله داریم نسبت به استاندارد جهانی. و حالا پیشبینیایی شده، یعنی پیشنهادایی دادن برای اینکه این فاصله ها کم بشه، هم تعداد بیکاران دانش آموخته ما کم بشه، همین که شغل افراد با رشته دانشگاهیشون مرتبط
یعنی میشه.
بله، برنامه های خوبی تدوین شده، سند های خوبی نوشته شده که اگر دانشگاه ها، فرض بفرمایید وزارت علوم، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت که دانشگاه ها زیر مجموعه این نهادها هستن، طبق این سیاست ها عمل کنن، این سند ها رو مهم بدونن و طبق اون دانشگاه ظرفیت هاشون رو اعلام کنن، مثلا حالا اینو در ارتباط با کارشناسمون بیشتر بشه اشاره
میدونی که اینجا
عمل کنن مطمئنا نتیجه میگیره.
میدونی که اینجا سالان
بله.
معاون سیاست گذاری ستاد شورای راهبری نقشه جامعه علمی کشور دکتر باقری مقدم. سلام عرض میکنم خدمتتون، شبتون بخیر.
خدمت جناب علی و همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، فقط خواهش می‌کنم قدری بلندتر صحبت بفرمایید.
آقای باقری مقدم، منم سلام میکنم خدمتتون. همونطور که حالا در جریان جزئیات جلسه هستین، بحث این فارغ التحصیلان بیکار و همراستا نبودن شغل شاغلان با رشته دانشگاهیشون مطرح شد. در این رابطه در حد یک دقیقه اگه یک توضیح کوتاهی به ما بدین تا وارد سوالا بشیم ممنون میشم.
بله حتما، که تو توضیحات ابتدایی شما و همکاران محترم بود، بس اشتغال دانش آموختگان به یکی از معضلات کشور در حوزه علم و فناوری تبدیل شده و لذا بسی برای اون چاره‌اندیشی بشه. مطلب به قدر مهم بوده که در بند پنجم سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری هم به اون به صراحه اشاره شده و تاکید شده به این که باید یک رابطه متقابل بین شغل و تحصیلات در حوزه‌های مختلف ایجاد بشه. به همین لحاظ شورای انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری اجرای نقش جامعه علمی کشور هم پیرو این سیاست کلی مجموعی از سیاست‌ها و ضوابط رو در دستور کار داره که حالا من در ادامه خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم توضیحات بیشتری رو عرض خواهم کرد.
خواهش می‌کنم. در راستای همین اشتغال دانش آموختگان که یه مقدار تقویت بشه، پیشنهادهای دیروز در جلسه مطرح شد، از جمله رتبه بندی دانشگاه‌ها بر اساس اینکه کدوم دانشگاه تعداد دانش آموخته بیشتری داره. در این رابطه هم توضیح میدین که چه اتفاقی قرار بیفته؟
بله ببینید، من حالا یه توضیح بیشتری خدمت شما عرض بکنم و اون اینه که این سیاست ها در یک قالب سیستماتیک و نظاممندی طراحی شده، یعنی هم به بخش عرضه دانش آموختگان و بحثی که در حوزه عرضه وجود داره و هم به بخش تقاضا و هم همچنین به ارتباط بین عرضه و تقاضا پرداخته. این مطلبی که جناب علی اشاره می‌فرمایید بر اساس مطالعات تطبیقی که ما در کشورهای مختلف و در دانشگاه‌های معتبر دنیا انجام دادیم، این درستی که دانشگاه‌ها در اصل وظیفه اشتغال دانش آموختگان رو ندارن، اما بایستی تلاش خودشون رو انجام بدن در جهت اینکه اشتغال پذیری دانشجویان یا فارغ التحصیلان خودشون رو بالا ببرن. و مفهوم اشتغال پذیری یک مفهومی که الان خیلی از دانشگاه معتبر دنیا به اون اهتمام میکنن. یکی از سیاست هایی که معمولا دولت ها در پیش میگیرن برای اشتغال پذیری اینه که به دانشگاه هایی که سهم بالاتری رو دانش آموختگانشون در بحث اشتغال داشته باشن از حیث منابع و تشویق های مالی میدن برای اینکه تشویق بکنن دانشگاه هایی که برن به سمت این که هر چقدر میتونن بیشتر و بیشتر کمک بکنن تا فارغ التحصیلانشون به صنعت و به عرصه خدمات و به عرصه اشتغال بپیوندن.
ما هم قراره همین مسیر رو بریم دیگه، درسته آقای باقری مقدم؟
دقیقاً. ما اگر فرصت باشه خدمت شما عرض میکنم که در یکی از بندهای سیاست‌های مربوط به این موضوع اشاره کردیم و وزارت علوم تحقیقات فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی رو در این سیاست‌ها موظف خواهیم کرد که سیاست یا ضابطه رو در دانشگاه ها قرار بدم این ترتیب که اگر دانشگاهی سهم بالاتری در اشتغال دانش آموختگان داره، این در بودجه های سالانه و در منابعی که از دولت دریافت میکنه رتبه بالاتری رو داشته
و از اون مهمتر این که در رشته ای اشتغال داشته باشن که مرتبط با تحصیلشون بوده، درسته؟
بله. بحث بعدی که وجود داره اینه که حالا با توجه به این که خب سهم اشتغال و سهم بیکاری دانش آموختگان در کشور ما بالا هست و ما یک تقریبا با یک وارونگی بازار مواجه هستیم، حتی اون عده‌ای هم که مشغول به فعالیت و کار هستن، سهم قابل توجهشون اشتغالشون ربطی به رشته تحصیلیشون نداره.
آقای باقری مقدم، در صحبتاتون اشاره داشتید به این که دانشگاه با توجه به تحصیلات و حالا بودجه های بیشتری که از طرف دولت دریافت میکنه کمک باید بکنه برای اشتغال فارغ التحصیلانش. میشه ملموس تر بفهمید دقیقا این کمک ها به چه شکل میتونه باشه؟
خب ببینید، حتما استحضار داریم که دانشگاه ها مجموعه مستقلی هستن که به صورت هیئت همنایی اداره میشن، یعنی در اصل تصمیم گیری هاشون مستقله و این استقلال رو در رأی گیری هاشون هیئت همنا دارن. بنابراین نمیشه سیاستی رو اقامه کرد که این سیاست به این گونه باشه که حتما دانشگاه به یک سمت خاصی دارن. معمولا در این گونه موارد دولت ها میان با یک سری ابزارهای تشویقی سعی میکنن که دانشگاه به اون خط سیر کلی کشور کمک بکنن. خب الان بخش عمده از منابعی که به صورت بودجه از بودجه‌های مختلف، بودجه‌های پژوهشی، بودجه‌های آموزشی، بودجه‌های زیرساختی مثل آزمایشگاهی و اینها سالانه توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیره، هم در تهران و هم در شهرستان‌ها.
بله.
خب حالا اگر این مبنای تقسیم بودجه به گونه‌ای باشه که فقط به تعداد دانشجویان یک دانشگاه توجه نشه که هر دانشگاهی تعداد دانشجوی بیشتری داره، بودجه بیشتری دریافت کنه. به زعم ما بایستی علاوه بر این که تعداد دانشجویان یا به تعبیری سرانه دانشجو در نظر گرفته بشه، در کنار اون بایستی به این توجه بشه که دانشگاه چه نقشی در حل مشکلات جامعه دارن و فارغ التحصیلانش چقدر در اشتغال هستن و چقدر مشغول به فعالیت هستن. باز ما تاکید میکنیم به عنوان ستاد نقشه جامعه و شورای انقلاب فرهنگی، ما مسئولیت اصلی اشتغال رو در کشور در طرف تقاضا میبینیم. وزارت خونه‌ای مثل وزارت صنعت که واقعا با داشتن یک سهم بالای در جی تی پی هولوش 30% بایستی واقعا در این سیاست‌ها بیشتر فعال باشن و بیشتر از خودشون واکنش نشون بدن. اما در طرف عرضه هم تمایل داریم و این سیاست رو حتما توی این سیاست‌هایی که در حال تدوین هست در ستاد نقشه حتما خواهیم آورد که دانشگاه‌ها هم تلاش بکنن، کمک بکنن با کارهایی مثل اینکه فارغ التحصیلا رو با رشته های دانشگاهی آشنا بکنن، ظرفیت و تعداد رشته ها و گرایش های تحصیلی خودشون رو با ظرفیت های منطقه‌ای و نیازهای بازار منطبق بکنن. خب حتما استعداد داریم. بعضی از دانشگاه های ما به عنوان مثال در نقاط کم آب قرار دارن و مثلا فرض کنید که رشته مبدو رشته دریا رو دارن آموزش میدن یا یه همچین تفاوت های وجود داره. یعنی اصلا تقریبا تو خیلی از این رشته های تحصیلی به ظرفیت های منطقه‌ای و نیازهای منطقه‌ای توجه نمیشه، در صورتی که خب ما بر اساس سند آمایش آموزش عالی باید کاری بکنیم که دانشگاه در نسل های بعدی که وجود اومده بعد از نسل 1 و 2 در راستای واقعا نیازهای منطقه‌ایشون حرکت بکنن.
بله، این طرح آمایش آموزش عالی که آقای دکتر اشاره میکنن خیلی طرح خوبیه. فکر میکنم کشورهای توسعه یافتم از همین مسیر رفتن، درسته آقای باقری؟
بله ببینید، در اصل واقع قضیه این مشکلی که در کشور ما به وجود آمده برمیگرده به این که ما چند سالی بود که از این بحث آمایش آموزش عالی، هرچند که در نقشه جامعه این کشور به اون اشاره شده و به عنوان یکی از اقدامات مطالبه شده از دستگاه‌های مسئولش در کشور، بی توجه بود. خوشبختانه در پایان سال 94 این سیاست ها به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شد. یکی از بندهای بسیار مهم این سیاست های آمایش همین بحث مربوط به ایجاد رابطه بین رشته ها و مشاغل در منطقه است، به گونه ای که دانشگاه ها اول بتونن رسالت و مأموریت خودشون در مناطقی توش حضور دارن بازی بکنن، به گونه که مردم اون منطقه و اون جامعه احساس بکنن که دانشگاه ها دارن به همون منطقه نفع میرسونن. البته بندهای دیگه هم توی این سند آمایش وجود داره که حالا چون خارج از این موضوع هست اونها اشاره نمی‌کنه.
بله آقای دکتر، این سوال الان پیش میاد که وقتی معیار رتبه بندی دانشگاه الان شده بر اساس اینکه چقدر دانش آموختگانشون شاغل بشن، قبلا معیار رتبه بندی چی بوده؟
خب ما معیارهایی داشتیم در کشور که تقریبا برگرفته شده از معیارهای بین‌المللی بود، از جمله میزان توانایی دانشگاه‌ها در تولید مستندات علمی از جمله مقاله، که خب الان می‌دونید ما از حیث مستندات علمی در رتبه خوبی در منطقه و در دنیا هستیم و اینم جای واقعا تشکر داره از دانشگاه‌های کشور، تو این عرصه خوب حرکت کردن.
بله، ارتقای 25 پله‌ای در جهان.
بله، من می‌خوام عرض بکنم که واقعا دانشگاه‌ها به رسالت خودشون بر اساس سیاست‌ها عمل کردن.
درسته. بعدش چه بود؟ معیار رتبه‌بندی دیگه چه بوده؟
غیر از اون علاوه بر بحث آموزش، معیارهای مثل پژوهش هم جزء معیارهای مورد توجه دانشگاه‌ها بوده. ما می‌خوایم غیر از آموزش و پژوهش، بحث اشتغال پذیری و بحث تلاش برای حل مسائل جامعه رو هم به معیارهای دانشگاهی اضافه بکنیم.
بسیار عالی. بعد آقای دکتر الان این معیارهای قدیم رو حفظ میکنیم ولی اولویت با اینه که چقدر دانش آموختگانشون اشتغال ایجاد میشه براشون. درسته؟
بله، ما بعد از افراط و تفرید واقعا پرهیز بکنیم. نمیشه با معیارهای قدیمی معیارهای بدی نبودن منتهی